رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح به وقت واشنگتن و 7:30 دقیقه شام به وقت کابل. امروز سه شنبه 9 ماه جون است که با 19 ماه جوزا برابر می شود. نخست سرخط خبرها.
اخراج بیش از 900 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کشته شدن 12 شورشی در وزیرستان شمالی در پاکستان و بازداشت وزیر عدلیه ایالتی هند به اتهام اسناد جعلی تحصیلی.
پس از تقدیم خبرها، این گزارش‌ها را برایتان برگزیده ایم. زعفران افغانستان ستاره طلایی را کسب کرد. نشست رهبران جی 7 با تشدید تعزیرات علیه روسیه پایان یافت و همچنان زنان در ایران اجازه یافتند تا مسابقات والیبال مردان را تماشا کنند. با تعقیب پخش گزارش ها برنامه زنان پیشکش می شود. امید تا آخر با ما باشید. وال با همراهی قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کنیم.
سلام، شام همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حین صحبت با بزرگان و سران قومی در ولایت قندهار گفت که تفاهم نامه میان ادارات استخباراتی افغانستان و پاکستان تاکنون به امضا نرسیده است. آقای غنی بیان داشت که امضای آن تفاهم نامه تنها پس از مشوره با مردم صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای امنیتی در آن ولایت ستایش کرده، آنان را به انجام مسئولانه فعالیت‌هایشان تشویق کرد. هدف آن سفر رئیس جمهور و قندهار بررسی اوضاع امنیتی ذکر شده است. رئیس جمهور دوباره به کابل برگشته است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به خاطر قطع شدن کمک‌های بین‌المللی 965 کارمند آنان از وظیفه اخراج شده است. عبدالرحمن هوتک، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به صدای آمریکا گفت که آن افراد برای راه اندازی انتخابات آینده افغانستان ضروری بودند.
در تکنیکی کارمندان دیر اوکتی مودین در کمیسیون که کار کرده بودی،
بیشتر افرادی که وظیفه‌شان را دست دادند از مدت زمان زیادی در بخش‌های تکنیکی کار می‌کردند و بالای آنان بسیار زیاد سرمایه گذاری شده بود. وقتی کارمندان تکنیکی‌تان را از دست می‌دهید، در انتخابات بعدی بدون شک تاثیرگذار می‌باشد. اما چون آن افراد موقتی بودند و دولت پول تمویل آنان را نداشت، قراردادشان فسخ شد.
کشورهای تمویل کننده سیما و اینسو تا زمان ایجاد اصلاحات در سیستم انتخابات افغانستان تمویل کمیسیون مستقل انتخابات را لغو کردند.
اعتصاب معلمین در شهر کابل به مسدود شدن 27 مکتب انجامیده است. فضل احمد حیدری، معاون ریاست معارف کابل، میگوید از 55 مکتب در شهر کابل که در آغاز اعتصاب در هفته گذشته مسدود شده بود، تنها 27 باب آن مسدود باقی مانده است. جزئیات بیشتر از صدف قیاسی.
فضل احمد فضل، رئیس جدید شورای ملی معلمین، روز سه‌شنبه گفت که تنها در شهر کابل 80 مکتب و کم از کم 18 مکتب در سرتاسر 34 ولایت افغانستان مسدود شده است. شاه حکیم، یک تن از معلمان لیسه حبیبیه، به صدای آمریکا گفت که اعتراض معلمان به خاطر مشکلات در سیستم ترفیعات، معاشات، نبود ساعات درسی معلمان کهنسال و عدم تحقق وعده های رئیس جمهور در تفویض یک نمره زمین به معلمان مستحق عنوان شده است. وزارت معارف افغانستان میگوید که روزانه با نمایندگان معلمین نشست های را انجام میدهند تا مشکلات آنان را حل و مکتب ها دوباره بر روی شاگردان گشوده شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، می شنوید. در نتیجه حملات روز شنبه تیارهای نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی 12 شورشی کشته شده است. اعلامیه اردوی پاکستان با تایید این خبر کشته شدگان را دهشت افغان خوانده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. معلومات به تنهایی نمی تواند ثابت شود، چرا که خبرنگاران اجازه رفتن به آن محلات را ندارند. حمله تازه یک روز پس از آن صورت می گیرد که اردوی پاکستان از کشتن 19 شورشی و 7 سرباز پاکستانی در جریان جریان درگیری شدید در وزیرستان شمالی خبر می‌دهد. اردوی پاکستان ادعا می‌کند که از زمان آغاز عملیات نظامی علیه شورشیان در ماه جون سال 2014 در مناطق قبایلی 1300 شورشی کشته شده است.
جنگجویان حزب الله روز سه‌شنبه یک حمله شورشیان گروه دولت اسلامی را در منطقه سرحدی لبنان سوریه عقب زدند. از سوی دیگر فعالین مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که شورشیان یک حمله وسیع را بر پایگاه نظامی سوریه در ولایت درعا انجام دادند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
تلویزیون لبنانی حزب الله با نشر این خبر گفت که مواضع حزب الله در خارج سرحد شمال شرقی لبنان هدف قرار گرفته که در آن چندین جنگجوی داعش کشته و مجروح شده و وسایل نقلیه آن گروه نیز تخریب شده است، اما گزارش از رقم کشته شدگان حزب الله چیزی نگفت. رئیس امنیت روسیه نیز از سربازگیری گروه دولت اسلامی در آن کشور خبر داده، خواهان همکاری نزدیک جامعه بین‌المللی برای مبارزه با تندروان داعش شده است. احمد المسالمه، یک تن از فعالین ضد حکومت اسد، میگوید شورشیان سه‌شنبه با حمایت اردوی آزاد سوریه برای تصرف لوای 52 در درعا بر مواضع سربازان سوریه حمله کردند. با گفته ناظرین حقوق بشر مستقر در بریتانیا، در درگیری 20 سرباز سوری و 14 شورشی کشته شده است.
روسیه تعهد کرده تا به پیمان هسته‌ای دوران جنگ سرد پایبند بماند و اتهامات ایالات متحده را به نقض آن پیمان رد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در ارائه شواهد برای اثبات ادعای خود ناکام مانده است. آقای لاوروف گفت که مسکو هیچ تصمیمی بر نقض پیمان سال 1987 نداشته و آماده ی هر گونه مذاکره صادقانه اما ویژه می باشد. وزیر خارجه روسیه در خصوص اعزام و جابجاسازی میزایل‌های آمریکا در اروپا هشدار داد که هر گونه لحن نظامیگری عواقب معکوس دارد.
وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که باور ندارد کم از کم در طول عمر وی معاهده صلح با فلسطین امضا شود. اظهارات موشی یالون در حال بیان می شود که مذاکرات صلح سال گذشته میان اسرائیل و فلسطین مختل شد. وزیر دفاع اسرائیل فلسطینیان را متهم به مختل ساختن پروسه صلح کرده، دلیل آن را رد پیشنهاد صلح در بدل زمین می خواند. اما سازمان آزادی بخش فلسطین این ادعای آقای یالون را رد کرده، در صحبت با آژانس خبری رویترز اداره نتانیاهو را مسئول مختل ساختن پروسه صلح خواندند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اینجا واشنگتن است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس هند روز سه‌شنبه وزیر عدلیه ایالتی دهلی جدید را پس از آن بازداشت کرد که اسناد تحصیلی رشته قضایی است ثبت نام وی با عنوان وکیل جعلی ثابت شد. جیتندر سنگ گفته است که اسناد تحصیلی وی حقیقی است و آن را در محکمه ثابت می سازد. رهبران حزب عام آدمی بازداشت عضو آن حزب را محکوم کرده گفته است که پلیس می باید منتظر حکم محکمه می بود. اگر ادعای جعلی بودن اسناد این وزیر ایالتی ثابت شود، کم از کم 7 سال زندان را خواهد داشت.
و دو خبر ورزشی شنونده های گرامی. ایران به گونه محدود دروازه های استادیوم های ورزشی را بر روی زنان باز می کند تا بتوانند برخی از رقابت های مردان را از نزدیک تماشا کنند. مقامات ایرانی گفتند که به تعداد محدود زنان اجازه داده خواهد شد تا رقابت های جهانی والیبال را که در اواخر ماه جاری در تهران برگزار می گردد از نزدیک تماشا کنند. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی به این سو، زنان به صورت عموم اجازه تماشای رقابت‌های ورزشی در استادیوم‌ها را نداشتند، اما زنان خارجی می‌توانند در رقابت‌های تیم‌های کشورشان در ایران اشتراک کنند. و خبر دیگر ورزشی این که متیولا صدیقی لقب آقای عضلات را در سال 2015 در ولایت ننگرهار کسب کرد. آمریت ورزشیان ولایت امروز سه شنبه تا مراسم آقای صدیقی را مستر ننگرهار نامید. عزیز احمد مسئول اکادمی ورزشی شاهین در صحبت با رادیو آشنا از تلاش های آمریت ورزشی ننگرهار تمجید کرده، تلاش را گام مؤثر در راستای تشویق ورزشکاران خوانده است. این در حالی است که چند پیش محمود متین از ولایت فرا آقای عضلات افغانستان انتخاب شده بود. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
نجیبه نوشابه،
وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
یوامور لزیگون نوروستا چشی تارتیالری.
مسئولیت اعضای خانواده در این مورد چی است؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا صدای امریکا، سه شنبه ساعت 8 شب. شماره تماس با ما 0790 010 070. رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستان عزیز، با هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. زعفران افغانستان ستاره طلای انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت را برای سومین سال پی در پی از آن خود کرد. وزارت زراعت این دستاورد را یک خبر خوش به زائرین افغان می داند. تفصیل بیشتر را در گزارش از فوزیه احسان می شنویم.
زعفران افغانستان برای سومین سال متواتر به سطح بین المللی جایگاه اول را به خود اختصاص داد. وزارت زراعت و آبیاری میگوید در ارزیابی سال 2015 اینستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت، زعفران افغانستان از نظر ذائقه و کیفیت در میان ده ها کشور جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. لطف‌الله راشد، سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، در صحبت با صدای آمریکا گفت در این ارزیابی تقدیرنامه سه ستاره طلایی انستیتوت ذائقه و کیفیت به زعفران افغانستان اعطا شده است.
در میان 370 نوع مواد غذایی که در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و آسیایی در انستیتوت رجیستر شده و مورد ارزیابی قرار گرفته، زعفران افغانستان تصدیقنامه سه ستاره طلایی به دست آورد. و یک خبر خوش برای کشاورزان زعفران در خانواده زراعت افغانستان و در مجموع برای تمام مردم افغانستان است که برای سومین بار عالی‌ترین کیفیت زعفران در دنیا، زعفران افغانستان، معرفی شد.
انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت در بروکسل پایتخت بلژیک موقعیت دارد. به اساس معلومات وزارت زراعت، سال گذشته حدود 4000 کیلوگرم زعفران ناب در افغانستان تولید شده است. سخنگوی وزارت زراعت گفت رقم دقیقی از عاید زعفران در سال گذشته در دست نیست، و اما میگوید تخمین زده می شود که کشاورزان افغان از بابت فروش زعفران 3.5 میلیون دلار به دست آوردند. وزارت زراعت میگوید در سال جاری 850 هکتار زمین زیر کشت زعفران است. به اساس معلومات وزارت زراعت، آب و هوای افغانستان برای کشت زعفران بسیار مناسب بوده و تا کنون زعفران در 26 ولایت کشت شده و قرار است کشت زعفران در 32 ولایت گسترش یابد. آقای راشد میگوید وزارت زراعت و آبیاری تلاش دارد تا با فراهم کردن امکانات، وسایل و راه اندازی برنامه های آموزشی، دهقانان را بیشتر به کشت زعفران تشویق کند.
تقریبا 14000 کیلوگرم کود کیمیایی و 140 تن پیاز زعفران برای دهقانا توزیع شده و در حال توزیع شدن است که این رقم سبب میشه که ما حاصلات بهتر و خوبتر داشته باشیم در تمام افغانستان. و در پلیس وزارت زراعت و آبیاری و مالداری وسایل و تجهیزات را که برای کاشتن، برای مراقبت، برای حاصل برداری زعفران نیاز است و اختیار دهقان قرار داده.
از سوی دیگر، غفار حمیدزی، رئیس شرکت افغان زعفران، میگوید بعد از آن که زعفران افغانستان در رقابت برگزار شده از سوی انستیتوت بین المللی ذائقه و کیفیت جایگاه اول را گرفت، تقاضا برای زعفران افغانستان بیشتر شده است.
یعنی مشتری بیشتر بر ما مراجعه میکنن و کسایی که از این موضوع با خبر شدن، یعنی بر ما تماس میگیرن، چون یک کردیت جانی است و چون مثلا این رقابت خودتان میفهم وقت در سطح جانی آدم مقام اول بگیره، خاطبا کردیت پیدا کرده و مردم بر ما مراجعه میکنن.
در این رقابت در سال 2013 و سال 2014 نیز افغانستان جایگاه اول را از خود کرده بود. آقای حمیدزی میگوید همکنون یک کیلو زعفران افغانستان بالاتر از 2000 دلار آمریکایی خرید و فروش می شود. وی همچنان گفت زعفران افغانستان در حال حاضر به کشورهای مانند آمریکا، اروپا، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا، امارات متحده عرب و هندوستان صادر می شود. به اساس ارقامی که وزارت زراعت و آبیاری ارائه می کند. در حال حاضر 25 شرکت خصوصی، 30 انجمن به شمول 17 انجمن زنان، 2 اتحادیه که یکی آن مربوط به زنان است، در سراسر افغانستان در بخش زعفران فعالیت دارند. وزارت زراعت می گوید به خاطر راهیابی زعفران افغانستان در مارکت های جهانی، در پی به دست آوردن جواز صدور زعفران به مارکت های بین المللی است و تلاش دارد این جواز را هرچی زودتر به دست آورد. در حال حاضر تنها یک شرکت خصوصی به نام شرکت افغان زعفران توانسته جواز صدور زعفران به بیرون از این کشور را به دست آورد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور براک اوباما و رهبران اروپایی توافق کردند تا تعزیرات علیه روسیه را در صورت تشدید بخشند که مائده منسک را تطبیق نکند و با حاکمیت ملی اوکراین احترام نگذارد. نشست این رهبران بعد از مباحثات روی تجارت، تغییر اقلیم و دهشت افغانی روز دوشنبه پایان یافت. لوئیس رامیرز، خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید، با رئیس جمهور در نشست آلمان رفته است و این گزارش را فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
متفق ساختن رهبران 7 کشور سنتی جهان برای تمدید مدت تعزیرات علیه روسیه که در 2 ماه آینده ختم می شود، آزمون برای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود. او می خواست همه پیام واحدی را به روسیه بفرستند. او روز دوشنبه به آنچه می خواست نائل شد.
Our European partners reaffirmed that they will maintain sanctions on Russia until the Minsk agreements are fully implemented.
شرکای اروپایی ما برای تداوم تعزیرات تاکید ورزیدند، مگر اینکه روسیه توافقنامه منسک را به طور کامل عملی کند. تعزیرات سکتوری اتحادیه اروپا از ماه جولای به بعد تمدید گردید. ایالات متحده و سایر اعضای 7 کشور سنتی جهان به مسکو هشدار دادند که آنها حاضرند تا تعزیرات موجود را در صورت تشدید کنند که روسیه به حاکمیت ملی اوکراین احترام نکند. در بیانیه خیش در ختم نشست دو روزه باراک اوباما گفت که ولادیمیر پوتین باید تصمیم خیش را بگیرد.
And continue Russia's isolation.
آیا می خواهد به تخریب اقتصاد کشورش ادامه دهد و روسیه را به خاطر آرزوی ایجاد دوباره افتخارات امپراتوری شوروی با انزوای بیشتر بکشاند، یا این که او می داند که عظمت روسیه در تخطی از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سایر کشورها نیست؟ رئیس جمهور اوباما مساییش را برای پایق آمدن به موضوعات در بخش توافق شرکای ایالات متحده برای موافقات وسیع تجارتی اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس توضیح داد. او از کشورهای اروپایی خواست تا بحران قرضهای یونان را حل کنند. در یکی از نشست‌ها به روز دوشنبه به موضوع دهشت افغانی پرداخته شد که سبب نگرانی کشورهای گروه 7 گردیده است. برخی از این کشورها در ائتلاف به رهبری ایالات متحده در حملات هوایی علیه تندروان دولت اسلامی شرکت ورزیده‌اند. رئیس جمهور اوباما با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرد. آقای عبادی بیشتر گفته بود که عقب نشینی های نیروهای عراقی در رمادی موقتی است. هر دو رهبر در مورد استراتژی خیش علیه دولت اسلامی بحث کردند. آقای اوباما گفت که ایالات متحده باید به آموزش نیروهای عراقی سرعت بخشد.
We don't yet have a complete strategy because it requires
ما هنوز استراتژی کامل به خاطر نیاز به تعهدات از جانب عراقی ها که چگونه جلب و جذب صورت گیرد و آموزش آنها به کدام نحو صورت گیرد نداریم. او گفت نیروهای عراقی باید به جلب و جذبشان ادامه داده و برای این که بتوانند تندروان دولت اسلامی را شکست دهند، باید در صفوفشان به سنی ها نیز فرصت بدهند. افریقا نیز نقش بارزی در نشست های گروه 7 ایفا کرد. محمد بوهاری رئیس جمهور نایجریا به این نشست ها دعوت شده بود تا مساعی خیش را برای مقابله با بوکو حرام توضیح دهد. همچنان الان سرلیف جانسن رهبر لایبریا نیز در نشست ها شرکت کرده و درس عبرتی را که شیوع ابولا در غرب افریقا حاصل شده است شرح دهد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
حالا هم توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. ایران به گونه محدود دروازه های استادیوم های ورزشی را برای زنان باز می کند تا آنان بتوانند برخی از رقابت های مردان را از نزدیک تماشا کنند. مقامات ایرانی گفتند که به تعداد محدود زنان اجازه خواهند یافت تا رقابت های جهانی والیبال را که در اواخر ماه جاری در تهران برگزار می گردد از نزدیک تماشا کنند. تفصیل گزارش از سوشیتد پرس را از محمد هاشم عبیزاده می شنوید.
شهین دخت ملاردی معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده می گوید که او این تصمیم را به دقت تمام اتخاذ کرده است که دروازه های استادیوم های ورزشی به تدریج برای زنان باز شود.
این موضوع برای دولت اهمیت داره و اینکه تلاش بشه یک موضوعی که میتونه به راحتی مدیریت بشه به یک مسئله و هزینه برای کشور تبدیل نشه.
در این حال او گفت که تندروان هشدار دادند که اگر به زنان اجازه ورود به استادیوم ها داده شود شورش زلزله آسا را برپا خواهند کرد و حکومت نمیخواهد با آن مقابل شود.
با تعداد محدودی من حدس میزنم، البته بیشتر خانواده های ورزشکاران و قطعاً تعداد محدودی از خانم ها، یعنی باید در عمل یکی دو بار این اتفاق بیفته، اون نگرانی ها کاملا برطرف بشه تا در عمل ثابت بشه که چندان این موضوع مسئله زا نخواهد بود.
خانم مولاردی که یک سیاستمدار اصلاح طلب و فعال حقوق زنان است گفت که زنان اجازه تماشای رقابت‌های مشخصی را خواهند داشت.
به طور کلی بحث مثلا شنای مردان یا حتی فوتبال هم هنوز که به استناد دلایل مختلف از جمله فضای اخلاقی و حالا بگیم اخلاقی یا موارد غیر اخلاقی که ممکنه در حضور خانم‌ها و یا خانواده‌ها مطرح بشه اصلا بحثش مطرح نیست فعلا. ورزش های خاصی مثل والیبال، تنیس، بسکتبال، هندبال اینا هست که فعلا چارچوبش چارچوب تماشای اون برای خانم ها و خانواده ها که اون شرایط لازم رو برای یک حضور امن و توأم با آرامش رو داشته باشند و فراهم بکنند.
با آن هم معاون رئیس جمهور ایران میگوید که این تصمیم هنوز رسما اعلان نشده است. از زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به این سو زنان به صورت عموم اجازه تماشای رقابت‌های ورزشی در استادیوم‌ها را نداشتند، اما زنان خارجی می‌توانند در رقابت‌های تیم‌های کشورشان در ایران اشتراک کنند. رهبران ارشد مذهبی در ایران مخالف اشتراک زنان در رقابت‌های ورزشی مردانند، زیرا ورزشکاران مرد اکثرا لباس‌های نسبتاً برهنه به تن می‌کنند و دوستداران تیم‌های ورزشی شعارهایی را سر می‌دهند که شنیدن آن برای زنان نامناسب محسوب می‌شود. در این حال، خانم مولاردی می‌گوید که می‌خواهد در انتخابات سال آینده برای زنان در پارلمان کرسی‌های بیشتری را پیشنهاد کند.
ما میگیم در مجلس ما باید سهمیه بندی جنسیتی داشته باشیم. تعداد درصدی مشخص بشه و متناسب با اون درصد خانم ها بتونن در مجلس حضور پیدا کنن تا اطلاع ثانوی به صورت مقطعی و موقتی ما این سازوکار رو در پیش بگیریم.
در حال حاضر از جمله 290 کرسی پارلمان فقط 9 کرسی آن برای زنان اختصاص یافته است.
مدد نو ما خاکم که باران رحمتش ببارد بر آشیانم، که باران رحمتش ببارد بر آشیانم.
خلاصه خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حین صحبت با بزرگان و سران قومی در ولایت قندهار گفت که تفاهم نامه میان ادارات استخباراتی افغانستان و پاکستان تا کنون به امضا نرسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به خاطر قطع شدن کمک های بین المللی 965 کارمند آنان از وظیفه اخراج شده است. عبدالرحمن هوتک معاون کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که آن افراد برای راه اندازی انتخابات آینده افغانستان ضروری بودند. اعتصاب معلمین در شهر کابل به مسدود شدن 27 مکتب انجامیده است. فضل احمد حیدری معاون ریاست معارف کابل میگوید از 55 مکتب در شهر کابل که در آغاز اعتصاب در هفته گذشته مسدود شده بود، تنها 27 باب آن مسدود باقی مانده است. اما فضل احمد فضل رئیس جدید شورای ملی معلمین روز سه‌شنبه گفت که تنها در شهر کابل 80 مکتب و کم از کم 18 مکتب در سراسر 34 ولایت افغانستان مسدود شده است. در نتیجه عملات روز سه‌شنبه تیاره‌های نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی 12 شورشی کشته شده است. اعلامیه اردوی پاکستان با تایید این خبر کشته شدگان را دهشت افغان خوانده اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. جنگجویان حزب الله روز سه‌شنبه یک حمله شورشیان گروه دولت اسلامی را در منطقه سرحدی لبنان سوریه عقب زدند. از سوی دیگر فعالین مخالف حکومت بشار الاسد میگویند که شورشیان یک حمله وسیع را بر پایگاه نظامی سوریه در ولایت درعا انجام دادند. رئیس امنیت روسیه نیز از سربازگیری گروه دولت اسلامی در آن کشور خبر داده، خواهان همکاری نزدیک جامعه بین المللی برای مبارزه با تندروان داعش شده است. روسیه تعهد کرده تا به پیمان هسته‌ای دوران جنگ سرد پایبند بماند و اتهامات ایالات متحده را در نقض آن پیمان رد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در ارائه شواهد برای اثبات ادعای خود ناکام مانده است. وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که باور ندارد کم از کم در طول عمر وی معاهده صلح با فلسطین امضا گردد. اظهارات موشی یالون در حال بیان می شود که مذاکرات صلح سال گذشته میان اسرائیل و فلسطین مختل شد. پلیس هند روز سه‌شنبه وزیر عدلیه ایالتی دهلی جدید را پس از آن بازداشت کرد که اسناد تحصیلی رشته قضایی ثبت نام وی به عنوان وکیل جلی ثابت شده است. و به اونجا می رسیم. به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو